بعد کاغذ و قلم و ابزارهای مختلف و تمام روش ها و تکنیک ها آمده برای فکر کمک ابزاری بودن برای فکر کردن. بعد مثلا ترکیه اومده کمک کرده برای محاسبه کردن. بعد ماشین های حساب ساده اومدن. بعد کامپیوتر بودن. اینا همه تجهیزاتی بودن که بشر رفت سراغش برای اینکه ابزارهایی باشن برای اینکه بتونه بهتر و سریعتر فکر بکنه. هوش مصنوعی هم ادامه همین مسیر هستش. طبیعتا هر چیزی هم که در واقع دانش بشری ورده بهش عنوان تمدن هدیه کرده، هم کسانی بودن که استفاده های ثواب از اینا داشتن میکردن، هم کسانی بودن که استفاده های ناثواب از این دانش کردن. مثلا انیشتن به قول خودش میگه که من اگر میدونستم که این دانش شکافت هسته‌ای که من دارم روش کار میکنم بعدا ممکنه یه عده بیان و ازش برای ساختن مثلا بمب اتمی استفاده بکنن، هرگز این کار نمیکردم. همین الان ما میبینیم به حال استفاده پزشکی داره میشه از دانش هسته‌ای، برای تولید انرژی داره استفاده میشه و برای صدا هم داره استفاده میشه. نمیتونیم ما کنترل بکنیم که بگیم یه دانشی فقط توی حوزه‌ای بره. AI و هوش مصنوعی هم طبیعتاً از این قاعده مستثنا نیستش. یعنی حتما کسانی خواهند بود که استفاده های خیلی خیلی خوب و مثبت مثل مواردی که مهندس مثال زدن توزیع آموزش و توزیع خیلی چیزهای مفید دیگر ازش استفاده بکنن حتما خواهند بود. حتما هم کسانی خواهند بود که این رو سوق بدن به سمت استفاده های ناثوابی که به نفع حالا بشریت نباشه و فقط بخواد منافع عده خاصی رو تامین بکنه. خیلی موقع هستش که یه سری اختراعات ناخواسته به سمت و سوهایی کشیده میشه. AI یک ابزار خیلی 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 قدرتمندیه. حالا شما مقایسه بکنید با یکی از اولین اکتشافات بشر که آتش بود که خب اصلا از اونجا روند سیر تحول تمدن بشری میگن تغییر کرده زمانی که آتش به بعد کشف شد. خب همین الان میبینید که آتش هم نقاط مثبت خودش رو داره هم نقاط منفی خودش رو داره. به اون یک ابزار خیلی ساده. حالا من یه ابزار خیلی پیچیده خیلی قدرتمند مثل AI وقتی شما دارید، طبیعتا پتانسیل اینی که در واقع بتونه صدمه بزنه به بشر حتما وجود داره. ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم. حالا فیلمای زیادی هم میبینیم که ساخته شده. حالا میتونیم هم بگیم داستان پردازیه، ولی خیلی ها شما میتونیم ببینیم که الان خیلی هم دیگه به نظر شبیه داستان پردازی نمیرسه. مثلا فیلم هایی مثل ترمینیتور یا مثل فرض کنید که میتریس، اینا فیلم هایی هستش که در مذمت AI داره صحبت میکنه. میگه که این AI کاملا درست هم داره میگه، میگه پتانسیل اینو داره که تبدیل به دشمن بشر بشه. حتما این هست. و از اون طرف هم مثل هر ابزار دیگه میتونه یه سو فرصت هایی خلق بکنه. به نظر من مثل هر ابزار دیگه ای چیزی که این خط سیر رو تعیین میکنه که بیشتر به کدوم سمت بره بلوغ بشره. فعلا که ما داریم میبینیم که با بشر خیلی بالغی به نظر میرسه ما در سطح کره زمین هنوز خیلی مثل این که روبرو نیستیم، چون میبینیم که از امکانات و تجهیزاتی که کلن در تمامی حوزه ها وجود داره در مجموع به نظر میرسه که بیش از این که به نفع بشریت استفاده بشه داره بر علیهش استفاده میشه توسط خودش. و این خوب نشون میده که بشر هنوز به اون پختگی لازم نرسیده. امیدواریم که بتونیم به عنوان یک گونه ما انسان ها این گردنه رو هم رد بکنیم و قبل از اون که اون تهدید خیلی قدرتمند انقدر قوی بشه تا واقعا یه صدمه جبران ناپذیر بهمون بزنه، ما بتونیم به بلوغی برسیم تا اون رو به نفع بشریت و صلح و انسانیت و دوستی ازش استفاده بکنیم.
خیلی خوشبینانه نیست این نگاه های سایری زاده؟
راستش شواهدی بر هر دو طرف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که خب اون قسمت بدبینانش که شما میگید شبیه زیاد خوشبینانه، قسمت بدبینانش هم کافی الان نگاه بندازیم به دور و برمون تو دنیا ببینیم چه خبره. بیشتر در واقع کسانی که این امکانات رو دارن تا بتونن توی حوزه کار بکنن خیلی به نظر نمیرسه نگاه های انسان دوستانه داشته باشن، ولی اگر سیر کلانتری نگاه بکنیم در واقع روند پیشرفت بشر رو، حالا شواهدی هم وجود داره، تحقیقات کاملا مستندی هم انجام شده راجع به این که سمت و سوی بشریت نشانه هایی هست که به سمت مثبت داره میره، ولی خب خیلی پر ابهام و پر چالش هستش دیگه، و در مجموع بهتره که حرف شما رو جدی بگیریم و خیلی احتیاط بکنیم تا اینکه خیلی به قول شما خودزیری خوشبینانه.
آره میدونید از این بابت میگمش که بشر ثابت کرده در طول تاریخ، این در واقع یک درس بزرگ جمعی هست. بله. که همون جوری که از این تکنولوژی ها در طول زمان استفاده شده برای پیشرفت زندگی، کما اینکه اگر نبود ما الان اینجا نبودیم، همونقدر هم در مسیرهای ناسواب ازش بهره برداری شده.
کاملا بندم فشاری کردم تو صحبتم، کاملا
دقیقاً
درست میفهمید. خانم در حال و در حال به اون یه گونه هنوز خودمون رو منقرض نکردیم، فعلا تا اینجا دووم آوردیم، هرچند که یه مثالی هست شاید شما شنیده باشی که میگه که مثلا به نسبت کل تاریخ بشری، کل تاریخ جهان، بشر کلا مثلا یه ساعته که در واقع پا گذاشته رو کره زمین، و تو همین یک ساعت این همه صدمه محیط زیست زده، این همه منابع رو نابود کرده، نمیدونم بحث این بحران گلوبال وارمینگ رو ایجاد کرده که داره در واقع زمین گرم میشه. نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم، و اینکه بعد به نظر من تنشارش اینه که امیدوار باشیم به اینکه بشر بیدار بشه. خیلی جالبه، لئوناردو داوینچی حدود نمیدونم چند صد سال پیش گفته که میگه من بیدار شدم تا ببینم که هنوز همه خوابن. هنوز هم که هنوزه به نظر میرسه که بشریت خیلی بیدار به نظر نمیرسه، ولی خب نشانه های هم هست که میشه امیدوار باشیم شاید اتفاق بیفته. بود
خانم عسکری دیدگاه شما رو بشنویم در مورد این بحثی که الان مطرح شد.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، روند حرکت هوش مصنوعی اتفاق اجتناب ناپذیره و داره برای ما این اتفاق میفته. و اینکه بله آقای دکتر، و اینکه در نهایت کنترل سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دست انسان ها هستش. اگر که ما بتونیم کسانی که دارن از این سیستم ها استفاده میکنن رو اشخاصی انتخاب کنیم که صلاحیت استفاده از این قدرت رو دارن و پایبند به حقوق بشریت هستن، قطعا خطری برای ما نخواهد داشت. و یک مبحث در حوزه هوش مصنوعی روش در تکنولوژی ها و الگوریتم های علمیش هست و مبحث دیگه استفاده اون در صنایع هست. درسته ممکنه در صنایع استفاده بشه که خیلی صلاحیت نداشته باشه و سلاح‌هایی برای بشریت تلقی بشه، ولی اگر همزمان به صورت موازی ما بتونیم در جایگاه‌هایی هم استفاده کنیم که مقابله باشه با اون اتفاق، خب یک جوری به حالت صفر صفر میرسیم و دیگه میتونیم بگیم که خطری برای ما نداره. چیزی که خیلی واقعیت داره و متصور هست، حرکت با سرعت زیاد در استفاده از الگوریتم ها و تکنولوژی های هوش مصنوعی هست در راستای خوبش که بتونیم جلوگیری کنیم در برای اتفاقهای بد.
چه شکلی؟ یعنی فقط امیدوار باشیم به اینکه آدم‌ها آدم‌های خوبی هستن؟
نه قطعا اینطور نیست. الان در جوامع
میدونید من میخوام به کدوم سمت حرکت بله. کنم؟ به سمت رگولاتور.
بله.
به سمت قانون‌گذار. چه قوانینی باید وضع بشه؟ این قوانین چقدرش سطح جهانی باید داشته باشه؟ چقدرش توی کشورها باید بومی سازی باشه؟ و این فراینده چگونه باید اتفاق بیفته؟
بله.
عذرخواهی می‌کنم از صحبتتون قطع می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم.
رگولاتوری کمکی بکنه. به عنوان مثال تو بحث در واقع کاری که رو ژنتیک، اینا ژنتیک دارن انجام میدن. فکر میکنم حدود یک دهه قبل بودش که خب این بحث مثل این بحثی ما الان داریم میکنیم ده سال پیش حدودا 10-20 سال پیش بعد ژنتیک کپی کردن موجودات در واقع مطرح شد و این قانون وضع شدش که کشورها اجازه ندارن این کار بکنن، در صورت که ما میبینیم الان کاملا داره اتفاق میفته، خبراش هم میاد، اول اومدن یه دونه گوسفند کپی کردن، بعد اومدن نمیدونم الان انسان رو دارن کپی میکنن. قوانین نظر ما هیچ موقع نتونسته به طور جدی جلوی روندهای خیلی خیلی قدرتمند رو بگیره، به خاطر اینکه خیلی موقع خود همون کسانی که قانون گذار هستن میان این قوانین رو نقض میکنن، اینکه قوانینی میذارن برای اینکه مثلا دیگر کشورها این کار رو نکنن یا مردم عادی اون کار رو نکنن، ولی اون پشت ما میبینیم حالا شرکت‌های بزرگ یا کشورهایی که قدرتمند هستن خودشون میان همون قوانین رو نقض میکنن. بنابراین من فکر میکنم که کوچکترین در واقع حسابی بشه باز کرد روی که با بعض قوانین جلوی همچین اتفاقی رو گرفت.
خب راه حل چیه آقای سویلی زاده؟
من فکر کنم راه حلش پختگی بشره. من راه حل
دیگه فقط شما باید میگین که باید امیدوار بشیم به اینکه آدما آدمای خوبی بمونن یا آدما آدمای خوبی بشن.
حالا میشود امیدوار بود، میشود هم براش اقدام کرده
و احتمالاً مؤمن به اون جمله مشهور که هر انسان فکر میکنم شعر در واقع شاعر بزرگ هندوستان بود که هر نوزادی که به دنیا میآید این پیغام را میآورد که خدا هنوز از انسان ناامید نشده است.
مثلا به حال این که یه فیلم خیلی کتاب خیلی جالبی هم از بعضی سال تو همین راستای تحول بشریه به نام پیشگویی های آسمانی بعضی سوستان حالا مطالعه بکنن که اونجا هم راجب همین روند تحول بشری صحبت میکنه و این سوال رو در طور فیلم مطرح میکنه که خب محل بعدی تحول بشر چی هستش، چه اتفاقی قراره بیفته، که خب طبیعتاً یه دوراهیه دیگه، یه راهش میتونه نابودی باشه، یعنی خودمون رو گونه خودمون رو منقرض بکنیم، یه حالتش هم میتونه این باشه که در واقع سطح آگاهی در جامعه بشری بیشتر بشه. آگاهی هم منظورم از جنس دانش نیستش، آگاهی که در واقع به اون پختگی و به اون نگاه فرا منافع و فرا محدودیت بشر برسه که بفهمه که بنی آدم اعضای یک پیکرن، این یک پارچه بودن تن واحد بشری رو بتونه به درکش برسه و در نتیجه نگاه برنده 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 ای داشته باشه. الان فعلا در واقع بشر لاغر در مقاطعی که قدرت دستشونه در جهان نگاه برنده برنده ندارن، بیشتر نگاه برنده بازنده هست، یعنی هر کسی دنبال منافع خودشه، حالا به هر قیمتی، هر بلایی حالا سر هر کسی داره میاد بیاد، من منافع خودم رو باید حفظ بکنم. این رو به وضوح میتونیم ببینیم و همونها هم هستن متاسفانه که سرمایه‌گذاری های سنگین انجام میدن تو همین حوزه ها و به حال جای خوبی نمیده و اگه با همین روند بره من زیاد خوشبین نیستم، ولی از اون برم خب خوشبین هستم که بشر بتونه به سطح تحول بالاتری وارد میشه و
لازمه
خیلی
پخته‌تر
عمل بکنه.
خانم عسکری شما چه فکر میکنید؟
من هم موافق نظر جناب آقای دکتر هستم. یک بحثیش برمیگرده به این که انسان‌ها بتونن پخته‌تر و آگاه‌تر باشن. یک بحث دیگه هم که از نظر علمی میشه به این موضوع نگاه کرد، از نظر علم خود هوش مصنوعی، پیشرفت و رشد هوش مصنوعی برمیگرده به کشف الگوریتم‌هایی که در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی داره انجام میشه. هر روز سیستم‌های جدیدتر با سرعت بیشتر، دقت بیشتر، توانمندی بیشتر. کاری که دنیا اومده انجام داده روی مسئله، تمام این تکنولوژی ها رو دسترسیش رو برای عموم آزاد گذاشته، یعنی علم پنهانی وجود نداره که فرضاً نهاد خاصی، کشور خاصی دسترسی داشته باشه بهش و حالا کسی تو کشور دیگه به این دسترسی نداشته باشه. به نظر من همزمان با اینکه ما داریم تلاش میکنیم تا پختگی رو در انسانها بیشتر کنیم و میزان آگاهی اجتماع و جامعه رو بالاتر ببریم، برای
پختگی خیال... شما چی تعریف میکنید؟
پختگی از نظر نظر این که انسان‌ها بتونن بهتر رفتار کنن، به نفع همه فکر کنن، کسی فقط به نفع منافع مالی خودش، مادی خودش فکر نکنه، یک جوری انسان دوستی و محبت در بین انسان‌ها بیشتر بزرگتر بشه و بیشتر رشد بکنه،
در واقع منفعت جمعی.
بله، منفعت جمعی، که خب اینم شاهد بزرگ شدنش هستیم، شاهد رشدش هستیم. واقعا در حال حاضر می‌بینیم که مطالعه خیلی بیشتر شده، خیلی انسان‌ها درونگراتر شدن و بیشتر دارن به محبت کردن و به اینکه با همه دنیا در صلح باشن میرسن. ولی خب همزمان با این یک واقعیت مسلمیه، نظر بنده به این صورت هست که ما هم بتونیم با اون تکنولوژی‌ها رشد بکنیم، که اگر روزی اونا علیه بشریت رشد کردن و بزرگ شدن و خواستن تهدیدی باشن، بتونیم پا به پاشون وایسیم.
آقای سهیلی زاده،
بله خدمت هستم.
این آینده نگریه چقدر جدی باید گرفته بشه که الان خانم عسکری اشاره کردن؟
ببینید، به واسطه هم بحث ابزاری که خدمتتون عرض کردم، که حالا یه ابزار خیلی ساده‌ای به نام آتش اومد و منشأ خیلی تحولات بشر شد، خیلی تحول بشر و تمدن شد. حالا شما فرض کنید ما داریم راجع به یک ابزاری صحبت میکنیم که تقریبا من فکر میکنم هیچ محدودیتی نمیشه براش قائل شد، و از یه جایی به بعد هم طبیعتا اینقدر قدرت خواهد داشت که خودش رو رشد بده. قطعا خانم مهندس اینو تایید میکنه که این امکان وجود داره که خود هوش مصنوعی به این مرحله برسه که خودش بتونه خودش رو رشد بده.
بله قطعا همینطوره. بله. و یکی از بزرگترین ترسای هوش مصنوعی هست این زمینه.
دقیقا همینطوره. به قول آقای ایلان ماسک که گفته که نظرش همینطوره، بشر همینطوره گفتگی نرسیده که بخوایم ما الان هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری جدی بکنیم، هرچند خود ایشون اومده در واقع توی حوزه داره کار میکنه و الان حالا داره یک تیپو کار یک چیپسیتی داره کار میکنه که بتونه وصل بشه به مغز انسان و در واقع کار مشترک بین انسان و ماشین انجام بده، که خود همین طبیعتا سرعت تغییرات رو میتونه بیشتر بکنه. به حال اینکه وقتی داریم میگیم همچه ابزار اینقدر قدرتمند که عملا هیچ محدودیتی درش نمیشه قایش رو صحبت میکنیم، به نظرم بهتر خیلی قضیه رو جدی بگیریم. این اصلا چیزی نیستش که بخوایم به عنوان حالا مثلا یه مسئله بی اهمیت بهش نگاه بکنیم. اما فیلم های خدمتون عرض کردم، مثل ترمیناتور، مثل میجی، مثل وست وورد، اینا کاملا اومدن به همین داستان و خطراتی که میتونه داشته باشه، حالا هر کدوم از یک جنبه ای پرداختن.
البته ما میتونیم هوش مصنوعی و علیه هوش مصنوعی هم استفاده کنیم. الان سیستم های جدیدن مطرح شدن، معرفی شدن، که ما میتونیم بهشون یه ویدیو نشون بدیم از شخصی که داره صحبت میکنه، الگو برداری میکنه طبق حالا تکنیک های هوش مصنوعی و جای اون شخص میتونه صحبت کنه، حالا حرفای جلی بزنه، صحبت هایی کنه که برای اون شخص ممکن اصلا تهدیدآمیز باشه. در کنار این اتفاقی که افتاد، در حقیقت سیستمی که جعلی به جای انسان بتونه صحبت کنه یا کارهایی رو بکنه، الان سیستم هایی اومده که تشخیص میتونه بده این اتفاق رو، که یه ویدیو رو تشخیص بده آیا این جعلی شده با هوش مصنوعی یا نشده. هوش مصنوعی در مقابل هوش مصنوعی هم میتونه قرار بگیره، همونطور که خدمتون عرض کردم، چون سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارای دقت بسیار بالایی هستن، اگه ما یه سیستم بهتری طراحی کنیم که بیاد دقت بیشتر از اون یکی سیستم داشته باشه، میتونن همدیگر یه جوری پایاپای کنترل کنن. ولی خب مسئله بزرگترین ترسی که همونطور آقای دکتر فرمودن اینه که هوش مصنوعی به جایی برسه که خودش رو رشد بده، و قطعا دیگه بعد از اون آیندهی فعلا حتی برای هیچ کدوم از محققان این حوزه متصور نیست، و اتفاقی که باید ببینیم در سالهای آینده به چه صورت رقم خواهد خورد.
بسیار عالی. پیشبینی‌ها مبنی بر اینه که کشورها احتمالاً حدود 30 سال دیگه به 3 دسته تقسیم خواهند شد. مثلا تعریف توسعه یافته و کشور در حال توسعه و کشور عقب مانده متفاوت میشه. اصولاً کشور توسعه یافته به سمتی میره که فضای حاکمیتی خودش رو در حوزه سایبر قدرتمندتر بکنه. یعنی اون 4-5 تا حوزه اصلی در جهان که تا پیش از این مورد بحث بود، یعنی حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قدرت نظامی، همش الان داره تحت تأثیر فضای سایبر قرار میگیره و اهمیت فضای سایبر کاملا الان برای حاکمیت کشورها عیان شده و مشخص شده. این فضای هوش مصنوعی چقدر میتونه توی این حوزه مؤثر باشه آقای سهیلی زاده؟
قطعا به نظرم محوریت اصلی این داستان همین هوش مصنوعی خواهد بود دیگه، به عنوان شاید بشه گفت. چون ببینید تمام دستاوردهایی که تا الان بشر داشته و حالا باز برگردیم به سیر تحول بشری که حالا انسان ها نمیدونیم چند وقت، چند صد هزار سال نمیدونیم دقیقا، قارنشین بودن و به واسطه اینکه کشاورزی به میان اومد، کشاورزی اومدش انسان ها رو که حالا متحرش بودن وابسته کرد به زمین. این قبل این حالا تعریفی که آقای الوین تافلر تو کتاب موج سوم کرده، اولی موج اومد موج کشاورزی بود، یه تغییر تحولاتی ایجاد کرد، بعد انقلاب صنعتی شد که حالا موج دوم بود و یه تغییرات خیلی شتابش بالاتر رفت، تغییرات خیلی عمیق‌تر شد، تمام فرمولا به هم ریخت و بعد حالا موج سوم که بحث آی‌تی بود و الان که دیگه اصلا ما دیگه موج چهارم هستیم و بحث اینداستری فور مسئله. شما توجه داشته باشید که تمام این تغییرات توسط ذهن بشر ایجاد شده، یعنی ذهن بشر بوده که در واقع این تغییرات رو ایجاد کرده و ما رو طی چند صد سال رسونده به اینجا که الان هستیم. یعنی یه جای خیلی شتاب تغییرات زیاد بود. حالا فرض بکنید که یک ابزار قدرتمندی که قدیمی‌تر هست از ذهن بشر و انقدر قدیمی‌تر هست که ما الان مقابل انسان‌ها خیلی جدی باید نگران این باشیم که با این داستان دست آفریده خودمون چی کار بکنیم اصلا. حالا وقتی که همچین ابزاری در خدمت کشورها، انسانها، قدرتها، هر کسی باشه، طبیعتا تغییراتی که میتونه ایجاد بکنه خیلی خیلی عمیق‌تر هست، تغییراتی که خود ذهن انسان به تنهایی بدون اینکه همچین ابزاری داشته باشه میتونه ایجاد بکنه، هم خیلی عمیق‌تر هم خیلی سریع‌تر. به عنوان مثال ببینید، یک موقعی بودش که اگر میخواستن نتیجه مثلا یک چیزی رو بدونن، کاری میتونستن بکنن جز اینکه برن انجامش بدن، آزمایش بکنن، آزمون و خطا بفهمن که حالا اینجوری میشه یا اونجوری میشه، حالتهای مختلف. وقتی که کامپیوتر اومد به کمک انسان، این باعث شدش که بتونن در زمان کمتری محاسبات بیشتری انجام بدن. الان دیگه کامپیوترهای بزرگی هستن که رجوع هر چیزی میان با شما شبیه سازی میکنن و این شبیه سازی یعنی که میان صد میلیون ها حالت مختلف رو رجوع هر چیزی میان تعریف میکنن و محاسبه میکنن که خب اگر این پارامتر اینجوری باشه داستان چی میشه، اگر اونجوری باشه چی میشه. و همین الان قدرت دنیا مطمئن باشید که دارن تمام اتفاقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو تو دنیا شبیه سازی و در نتیجه پیش بینی میکنن و با تغییر دادن سناریوها مسیر رو به سمت سوی دیگه میبرن. اصلا شک نکنید که این اتفاق داره میفته الان. کما اینکه قبل از اینکه ابزارهای قدرتمندی مثل سوپر کامپیوتر داشته باشن دسته این کارا رو میکردن. یه کتابی هستش، کتاب من فکر میکنم که 30 سال پیش من خوندم، اون موقع که من خوندم مال 30-40 سال قبلش بود که نوشته شده بود، یه آقای دکتری اسمش خاطرم نیست توی آمریکا، استاد دانشگاه، این کتاب رو نوشته بود، اسمش بود هیچ کس جرأت ندارد آن را توطئه بنامد. این اسم کتابه، حالا پیش پیدا کرد بخونید بعد نیستش. این کتاب میگم 60-70 سال پیش تو آمریکا نوشته شده. میگفتش که خودم هم دیدم اینو که توی دانشگاه آمریکا یه نقشه کره زمین وجود داره که اندازه زمین فوتباله و میگم هر چیزی که شما فکر بکنید رو کره زمین هست رو این نقشه پیاده سازی شده، جنگل ها، منابع آب، نمیدونم جمعیت شهرها، رو همه اطلاعات پیاده شده و اینو دائما دارن تحلیل میکنن، بررسی میکنن که این اگه اینو بکنیم چی میشه، اونو بکنیم چی میشه، اینجا اگه بیایم این کارو بکنیم چی میشه. و خیلی از تحولات سیاسی که تو دنیا اتفاق میفته برای دستگاه پوشیشات مطمئن باشید که داره با یه سری محاسبات و پیشبینی ها انجام میشه. حالش اون موقع داشتن دستی این کار رو میکردن. شما فرض میکنید که یه سوپر کامپیوتر دارید که میاد به جای مثلا 100 تا حالت 100 میلیون حالت رو محاسبه میکنه، در یک دمام ثانیه به شما جواب میده و به شما حق انتخاب میده که من اگر این مهره رو اینجا بکنم چه اتفاقی میفته. حالا فرض میکنید که هوش مصنوعی هم به کمک این داستان بیاد. طبیعتا هر چقدر ابزارها و تجهیزاتی که در اختیار قدرت‌های بزرگتر و در اختیار کشورها هست قدرتمندتر بشه، فاصله ها بیشتر میشه. یعنی شما فرض بکنید که همین الان به عنوان یه جامعه، مثلا فرض کنید تو کشوری مثل آلمان، یه کشوری مثل افغانستان، الان یه فرد افغانی در جهان به طور متوسط ممکنه اونجا دو تا نابغه داشته باشن، ولی همونم حتما پا میشه میره توی کشور جهان اول تحصیل میکنه، وگرنه همونجا باشه به جایی نمیرسه. از اونجا بخواد پاشید نمیشه میاد ایران و باید یه کارگر باشه. یعنی اتفاقی که واسه جوامع و واسه ملت ها داره میفته رو باید خیلی خیلی جدی تر به نظر من بهش پرداخت. همین نکته که الان اشاره شد که واقعا 10 سال دیگه 20 سال دیگه وقتی که حکومت ها، دولت ها، شرکت های بزرگ، الان دیگه تو دنیا شرکت های بزرگ دارن حتی نظرات خودشون رو دیکته میکنن به دولت ها، شرکت‌های چند ملیتی که سرمایه‌های خیلی سنگین دارن، امکانات خیلی سنگین دارن و همون‌ها هستن که همین موضوعی آرنجی رو دارن می‌ذارن رو موضوعات مختلف، از جمله همین بحث AI. شما الان ببینید گوگل به تنهایی از خیلی از کشورهای دنیا قدرتمندتره از نظر ثروت و امکانات و توانایی‌هایی که داره. طبیعتاً وقتی که همچین اتفاقی می‌افته همون چیزی میشه که شما فرمودید، یعنی یه سری میان در واقع در رأس قرار میگیرن به واسطه امکاناتی که دارن، قدرتایی که دارن که حتما یکی بحث AI خواهد بود و شک نکنید به واسطه قدرتی که میتونن ازش بگیرن به این راحتی ازش چشم نخواهند پوشید. و حالا نمیدونم اون سه تا چی هستن، ولی حتما یه عده زیادی از جوامع خواهند بود که میرن تای جدول قرار میگیرن. حالا ما خودمون باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم که میخوایم کجا باشیم، چه به عنوان تک تک ما خودمون افراد و چه به عنوان یک جامعه. اگر فکر میکنیم که بشریت باید بیاد و یک نگاه کلانتری به خودش و به زندگی داشته باشه، حتما باید از خودمون شروع کنیم دیگه. نمیتونیم وایسیم بگم من بیام دنبال منافع خودم باشم بعد انتظار داشته باشم که بشریت بیاد یه جور دیگه نگاه بکنه و همچنان بازم من به فکر منافع خودم باشم. طبیعتا نمیشه دیگه، هر کسی واقعا باید از خودش شروع بکنه که اون نگاه رو، پارادایم شیفت رو در درون خودش ایجاد بکنه و این نگاه متفاوتی داشته باشه، نگاه کلگرا داشته باشه، نگاه تن واحدی بشری داشته باشه و حالا بیاد و انتظار داشته باشه که این تغییر و این تحول تسری پیدا بکنه در جوامع بشری.
خانم عسکری همین سوال رو
بله در راستای فرمایشات شما و جناب آقای دکتر به نکته خیلی زیبایی اشاره کردین. در حقیقت انقلاب چهارم صنعتی انقلاب دیتا یا به نوعی داده هستش. الان کشورها در حال جنگیدن برای به دست آوردن داده های بیشتر هستن. یکی از بزرگترین ترس های هوش مصنوعی که به نظر من خطرناکتر و ترسناکتر از ساخت سلاح مبتنی بر سیستم های هوش مصنوعی، اتفاقی که در حال حاضر داره میفته و اون
دیگه کشورها نیاز ندارن که بخوان برن رو سر هم دیگه بمب بزنن.
دقیقاً همینطوره. بله الان داره مهندسی ذهن میشه با سیستم های هوش مصنوعی. الان بیشتر سوشال مدیاها که خیلی هم رایج هست و دست همه در همه کشورها هست و داره استفاده میشه، به ظاهر بر ما چیز خیلی قشنگیه، تصویرات قشنگ میبینیم، سرگرمیه، ولی همیشه
دت ترسناک.
بله دقیقا همینطوره. توی مبحث هوش علمی و کامپیوتر همیشه ما میگیم چیزی که استفادهش برای ما رایگانه، در حقیقت ما داریم برای اون شبکه کار میکنیم. اونها دارن از داده های ما، از علاقه مندی های ما، از چیزهایی که به ما حس رضایت و لذت میده در استفاده از این شبکه ها استفاده میکنن و بدون اینکه اصلا ما خودمون بخوایم کاملا ذهن ما رو مدیریت میکنن. ذهن ما به گونه ای مدیریت میشه که بریم خریدار وسایلی باشیم که شاید اون شرکت ها میخوان به ما بفروشن، بدون اینکه خودمون بدونیم اصلا این احساس نیازمندی از کجا اومده. یا حتی ذهن ما طوری مدیریت میشه که ما ناخواسته ببینیم نسبت به رشته یا گرایش خاصی یا کار خاصی علاقمند شدیم. به نظر من بهترین کار برای اینکه ما بیایم جلوی این اتفاقو بگیریم که خیلی